ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 9 بهمن ماه 1401 شمسی برابر است با 29 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما دیشب، شب گذشته، اتفاقات زیادی افتاد، از جمله زمین لرزه‌ای که در ساعت 21:44 شب در خوی رخ داد. زمین لرزه‌ای بود به بزرگی 5.9 درجه و تا صبح روز یکشنبه دست کم 816 مصدوم و 3 قربانی بر جای گذاشته. اما در ادامه خبر به این موضوع بیشتر میپردازیم. گفتم خبر، همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو بهتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. نبود مایحتاج اولیه زلزله زدگان، عدم توزیع اقلام از سوی نیروهای امدادی و بیرون ماندن بسیاری از خانواده‌ها در هوای سرد و برفی خوی موجب اعتراضات از سوی زلزله زدگان شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با گزارش اعتراضات در خوی خبر داد که هماهنگی خوبی میان نیروهای امدادی به ویژه هلال احمر وجود ندارد و این موضوع را میتوان در توزیع اقلام مورد نیاز مردم زلزله زده مشاهده کرد. در ادامه گزارش خبرگزاری تسلیم به نقل از فرماندار خوی آمده که با توجه به شدت تخریب و ترس مردم، مناطق زلزله زده شاهد وضعیت نامناسب در توزیع چادر و اقلام غذایی بوده است. در زلزله 5.9 ریشتری شب گذشته خوی تاکنون 3 نفر جان باخته و حدود 970 نفر هم مصدوم شدند. برآورد اولیه نیروهای امدادی آن است که واحدهای مسکونی 70 روستا از 20% تا 80% آسیب دیده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار و گفتگو با همتای قطری خود در تهران گفت امروز پیام‌هایی از طرف‌های برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کرده‌ایم. حسین امیر عبداللهیان در این حال با اشاره به تلاش‌های قطر برای رفع تحریم‌ها گفت که این کشور برای بازگشت همه طرف‌های برجامی به تعهداتشان تلاش می‌کند. این اظهارات در حالی است که رابرت مالی، نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، چند روز پیش گفته بود که پس از پشت گردن ایران به فرصت‌های بازگشت به برجام در تابستان 1401، ایالات متحده اکنون دیگر به برجام فکر نمی‌کند و در دستور کار این کشور قرار ندارد. مقام‌های تهران از گفتگوی مستقیم با آمریکا سر باز می‌زنند و پیام‌های سیاسی میان واشنگتن و تهران از طریق طرف‌های سوم رد و بدل می‌شود. وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه در یک پیام توییتری به حادثه انفجار در مجتمع نظامی اصفهان که بامداد یکشنبه رخ داد واکنش نشان داد. انور قرقاش در این پیام با اشاره به تنش‌ها در نقاط مختلف منطقه از جمله انفجار در اصفهان گفت که به رغم پیچیدگی مسائل راهی جز گفتگو و راه حل‌های سیاسی وجود ندارد. هنوز به طور رسمی عامل حمله پهپادی به مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع ایران در اصفهان معرفی نشده است. اما محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته ایران، در پیامی توییتری با انتشار عکسی از انفجار اصفهان در مورد عواقب آن به اسرائیل هشدار داد. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در آغاز سفر خود به منطقه وارد قاهره پایتخت مصر شد. آنتونی بلینکن قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری با سفر به بیت المقدس و رام الله با رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو کند. سفر وزیر خارجه آمریکا در حالی است که تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در روزهای اخیر شدت پیدا کرده است. روز پنجشنبه عملیات ارتش اسرائیل در جنین 9 کشته بر جای گذاشت و حمله مسلحانه یک فلسطینی به کنیسه یهودیان در بیت المقدس شرقی جان 7 نفر را گرفت. این نخستین سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل پس از روی کار آمدن دوباره بنیامین نتانیاهو به مقام نخست وزیری اسرائیل است. و خبر آخر این که وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد کارکنان سفارت این کشور در تهران و خانواده‌هایشان روز یکشنبه خاک ایران را ترک می‌کنند. تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 2 روز پس از حادثه تیراندازی و کشته شدن یک مأمور این سفارت صورت می‌گیرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. حمله پهپادی به یک مجتمع نظامی در اصفهان. وزارت دفاع ایران میگوید حمله ناموفق بود. روسیه با 2,700,000,000 دلار سرمایه گذاری، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران طی سال گذشته اعلام شد. و همچنین از تجمع اعتراضی امروز ایرانیان مقیم فرانسه علیه حکومت جمهوری اسلامی براتون بگیم. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌ها همراه با مجله شامگاهی بمانید. بامداد روز یکشنبه نهم بهمن، وزارت دفاع ایران از یک حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان خبر داد. به گفته مقام‌های امنیتی این حمله توسط سه ریز پرنده صورت گرفته و یکی از آنها توسط پدافند هوایی رهگیری شده. به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان این حمله تلفات جانی نداشته و تنها به سقف یک کارگاه خسارت وارد کرده. در همین زمینه مهدی بگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
یه پهپاد بود، درسته؟
این صدای انفجاری بود که شنبه 8 بهمن کمی قبل از نیمه شب در اصفهان شنیده شد. انفجاری که وزارت دفاع ایران بامداد روز یکشنبه آن را تأیید کرد و به یک حمله پهپادی به یکی از کارگاه‌های این وزارتخانه نسبت داد. این جزئیات بیشتر از زبان محمد رضا جان نصاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان.
یه حمله پهپادی ناموفق به یکی از کارگاه‌های وزارت دفاع صورت گرفت در اصفهان که خوشبختانه با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات پدافندی صورت گرفته که از قبل آمادگی لازم ایجاد شده اونجا، یکی از اون پهپادها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفت و سرنگون شد و تعداد دیگری از اونها هم در تله های پدافندی گرفتار شدند و خودکشی کردند. بر اساس این تمهیدات آسیبی جزئی به سقف اون کارگاه فقط وارد شده و به فضل خدا همطوری که قبلا اعلام شد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و هیچ گونه خلالی هم برای تجهیزات و ماموریت‌های اون مجموعه ایجاد نشده است.
این از معدود مواردی است که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به صراحت هدف حمله قرار گرفتن را تأیید می‌کنند. در اطلاعیه وزارت دفاع گفته شده این حمله توسط سه ریز پرنده صورت گرفته. نوعی هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد در اندازه‌ای بسیار کوچک که وزنشان چند گرم بیشتر نیست و شعاع پروازی کمی دارند. در اطلاعیه وزارت دفاع نامی از هیچ کشور یا گروهی در مورد انجام این حمله برده نشده. اما محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در پیامی توییتری با انتشار عکسی از انفجار اصفهان در مورد عواقب آن برای اسرائیل هشدار داده. وبلاگ اینتلی تایمز در اسرائیل هم که مسائل امنیتی و اطلاعاتی مختلف به ویژه در مورد ایران منتشر می‌کند، در چند رشته توییت جزئیات بیشتری در مورد این حمله داده. در این توییت‌ها آمده هدف حمله پهپادی در اصفهان پژوهشگاه فضایی ایران وابسته به وزارت دفاع بوده. به نوشته اینتلی تایمز محل هدف قرار گرفته آزمایشگاه مواد و انرژی اصفهان بوده. همزمان وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه در یک پیام توییتری به این حادثه واکنش نشان داده. انور قرقاش در این پیام با اشاره به تنش‌ها در نقاط مختلف منطقه از جمله انفجار در اصفهان گفته که به رغم پیچیدگی مسائل راهی جز گفتگو و راه حل‌های سیاسی وجود ندارد. این تازه ترین حمله به تأسیسات نظامی یا هسته‌ای ایران است. پیش از این اوایل خرداد ماه هم در حادثه‌ای در مرکز نظامی پارچین یک مهندس کشته شد و یک کارمند زخمی. حادثه‌ای که چند روز بعد از ترور یک سرهنگ سپاه به نام صیاد خدایی اتفاق افتاد. پارچین یک پایگاه نظامی در جنوب شرق تهران است. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود مظنون است که در این پایگاه آزمایش‌هایی روی مواد انفجاری نیرومند انجام می شود. پارسال هم در فروردین حمله‌ای به تأسیسات زیرزمینی نطنز انجام شد که طی آن سانتریفیوژهای این تأسیسات خسارت دیدند. دولت اسرائیل مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت، اما رسانه‌های داخلی این کشور گزارش دادند که اسرائیل یک حمله سایبری ویرانگر را ترتیب داده بود که باعث خاموشی در تأسیسات نطنز شد. مقام‌های ایران این حملات را به اسرائیل نسبت می‌دهند. اسرائیل البته مسئولیت هیچ کدام از این حملات را به طور رسمی به عهده نگرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به طور مرتب اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کنند. هرچند همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور تأکید دارند. تناقض در گفتار و رفتار که باعث شده اسرائیل همواره آماده حملات احتمالی ایران باشد. نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر در حال برگزاری بزرگترین رزمایش مشترک خود بودند. 7500 سرباز دو کشور در رزمایشی با نام درخت بلوط در جنوب اسرائیل شرکت دارند.
گزارش شنیدید از مهدی بیگی، اما در همین زمینه با حسین آقایی پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که چه اتفاقی باعث شد برخلاف همیشه جمهوری اسلامی اینقدر سریع اعلام بکنه که این اتفاق یک حمله بوده.
یکی از دلایلی که میشه عنوان کرد به این خاطر که اینها سریعاً اعلام کردن برمیگرده به اینکه این حمله توسط ریسپرنده ها در وسط شهر اصفهان در اون منطقه یا اون تحصیلات وزارت دفاع انجام شده بود که به اصطلاح اکسپوژر یا خیلی به صورت مشخص توی وسط شهر قرار داشته و تصویرهایی هم که از انفجار حالا ریسپهپاد به اون هدف خاص انجام شده بود در فضا مجازی به سرعت منتشر شد، در حالی که توی موارد قبلی اگر حملاتی انجام شده یا خرابکاری‌هایی بوده توی تأسیسات هسته‌ای بوده که بعضا از شهر دور هستن و اونقدر در معرض دید افراد عادی نبوده. من فکر می‌کنم یکی از دلایل این میتونه باشه که به خاطر همین مجبور بودن که اذعان بکنن که حمله‌ای در اون تأسیسات وزارت دفاع صورت گرفته.
ما می‌دونیم که این انفجار در یکی از مراکز مهمات‌سازی وزارت دفاع اتفاق افتاده. وزارت دفاع اعلام کرده که این مرکز هدف حمله ناموفق ریسپرنده ها قرار گرفته که یکی از اونها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفتن. اساساً چرا در این حمله از ریسپرنده استفاده شده؟
ببینید، اتفاق به نظرم مهمی رخ داده در استفاده از ریسپرنده ها به جای پهپادها در این حمله، با توجه به اون بیانیه‌ای که خود وزارت دفاع جمهوری اسلامی داده. این ریسپرنده ها اگر استفاده شده باشه که به نظر میرسه اینطور باشه، اینا کوادکاپترهایی هستن که به طور کلی توی طول و عرض و ارتفاعشون از 15 سانتی متر بیشتر نیستن. وزن اونها به طور تقریبی 50 گرم هست. بین 20 تا 60 دقیقه میتونن پرواز بکنن و برد عملیاتیشون هم بین 10 تا 20 کیلومتر هست. سرعت پروازشون هم بین 10 متر تا 20 متر بر ثانیه هست. میتونن سر جنگی رو هم بکنن که جمع مواد مفجره به وزن 5 تا 10 کیلوگرم هم در اون از مواد مفجره استفاده شده باشه. عمدتا تو ماموریت‌های خاص از اونها استفاده میشه. معمولا هم به شدت اینا بدون صدا هستن، با موتورهای الکتریکی یا بازوهای شیمیایی رفت و برگشت کار میکنن و به خاطر ابعاد کوچیکشون، سرعت، قدرت و خاصیت پنهانکاری خیلی بالایی که دارن، میتونن تو عملیات‌های نفوذ و عملیات تجسس، جاسوسی و حمله به اهداف خاص و مشخص از اونها استفاده بشه. به نظر میرسه که این استفاده از ریزپرنده ها باز هم در واقع نشون میده اون آسیب پذیری جمهوری اسلامی، به خصوص اون سیستم های پدافند دفاعی رو، در برابر استفاده از ریزپرنده هایی که اینها خبر از جنگ های نوین، جنگ های آینده میدن که جمهوری اسلامی به رغم اینکه مثلا تو برنامه موشک های بالستیک و برنامه پهپادی خودش مدعی هستش که پیشرفت های زیادی رو به دست آورده، ولی ببینید که چقدر آسیب پذیر هست در برابر این نوع عملیات‌ها و حملات. نکته دیگه این که اینجا تونستن دستیابی پیدا بکنن به اطلاعات به حال در مورد اون هدف خاص، این نشون از یک ضعف دیگه جمهوری اسلامی داره که مربوط میشه به اون وجود احتمالاً حفره‌های امنیتی یا سیاه‌چال‌های امنیتی توی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اون دستگاه‌های مثلا تاسیسات نظامی که وجود داره. هر روز خیلی از جزئیات مشخص نیست، ولی به نظر من این دو فاکتور، یعنی جنگ‌های نوین با استفاده از ریزپرنده‌ها و اون وجود خوف‌های امنیتی، به باور من دو تا از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی باش روبرو هست.
سوال من از شما اینه که آیا این نشون دهنده این نیست که اطلاعات دقیقی از محل‌هایی که دارای ارزش اطلاعاتی هستند در دسته که به راحتی مورد حمله قرار می‌گیره؟
بله، به نظر میرسه این حمله بدون داشتن اطلاعات دقیق از اون محلی که در واقع مورد هدف است امکان پذیر نیست. ریز پرنده ها و اونقدر کوچک هستن و اونقدر لحاظ عملیاتی دارای مانور بالا هستن، شما میتونید اینها رو در یک کوله پشتی خودتون هم قرار بدید و به اون هدف خاص بتونید حمله بکنید. البته برای این اطلاعات نیاز دارید که اون هدف چی هستش. من مطمئن نیستم که حالا اون محلی که مورد حمله قرار گرفته محل در واقع مهمات و تسلیحات نظامی باشه. معلوم نیست، جزئیات ما نمیدونیم. ممکنه ارتباطی داشته باشه با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، ممکنه ارتباطی داشته با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی. اینها جزئیاتش در روز آینده به تدریج مشخص خواهد شد، ولی اون هدف هر چی باشه، مهمات یا اون برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا برنامه پهپادی یا برنامه اتمی، شما برای این حملات احتیاج به اینتلیجنس و اطلاعات دارید و به هر حال اینم خبر از همون وجود حفره امنیتی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی میده.
اساساً اسرائیل در انجام بسیاری از حملات علیه مقام‌ها و تأسیسات جمهوری اسلامی مظنونه، اما خودش اعلام نمی‌کنه. فکر می‌کنین جمهوری اسلامی واکنش متقابل داشته باشه؟
ببین، توی یه بودیش اینها به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیاد صحبت بکنن از این که جواب اسرائیل رو خواهند داد. این کمان که مثلا توی موردی که ما داشتیم توی قضیه 25 دی ماه، وقتی که گفته شد اسرائیل با چندین پهباد به تاسیسات نظامی ایران توی کرمانشاه حمله کرد و چندین پهباد رو از بین برد، بعدش اینا حمله کردن به یک منطقه در اربیل در پاسخ. ولی من به نظر من در مقطع فعلی جمهوری اسلامی آپشن های خیلی زیادی نداره که بتونه پاسخ این حمله رو بده، به دلایل مختلف. به این دلیل که خود برنامه اتمی الان مسئله هستش که مورد نگرانی اسرائیل هستش. یک کارت بازی جمهوری اسلامی فعلا کم و بیش داره که تو این وضعیت انقلابی که در ایران خود فرما هستش، اونطور واکنش نشون نده که به طور مثال یک حمله رو انجام بده و به خاطر این واکنشش همون کارت مذاکرات اتمی رو عملا بسوزونه. مسئله دیگه بعد پیدا میکنه به وجود تنش‌ها همین الان در روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی، اینم خودش در واقع مهم هست. این مسئله ارسال پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در کانون توجه غربی‌ها هستش، بنابراین یه نوع واکنش میتونه وضعیت برای جمهوری اسلامی بدتر بکنه. و در این حال ما توی مسئله حمله به اخیر به اورشلیم به کنیسه در اونجا، بعضی در واقع جمهوری اسلامی رو تو مزنه اتهام قرار میدن. یعنی آنچنان وضعیت بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دشوار هستش که ریسک پاسخ به این حمله، اگر واقعا این ریسک رو بخوام به جان بخرن، به نظر من یک جورایی شلیک کردن به پای خود هم هست. و بخاطر این مفهوم نمیتونم با اطمینان بگم که جمهوری اسلامی نسبت به این حمله واکنش نشون خواهد داد، یعنی که واکنش هم نشون نخواهد داد، ولی صرفا میخوام بگم که ریسک بالایی داره واکنش برای جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل، ساکن ترکیه.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمونه حساس با مشت رو باتون میزدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن تمام صورت کبود.
اون هاشو میکشیدن و با باتون و مشت رو لغت به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
برای رسیرمون رو در میابردیم و میشستیم و قام شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادم.
سیاه چاله، مستند رادیویی، سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
در ادامه اعتراض‌های سراسری ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی، امروز هم ایرانیان مقیم فرانسه در همبستگی با مردم ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین زمینه با شهاب عموپور از همکاران رادیو فردا در پاریس گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این تجمع بیشتر برای ما بگن.
امروز یکشنبه 8 بهمن ماه پاریس باز هم شاهد یک تجمع گسترده هست از سمت ایرانیان، در البته همراهی با فرانسوی های که در این راهپیمایی حضور داشتند. در همبستگی با مردم ایران، جمعیت ابتدا در میدان رپابلیک جمع شدند، در میدان جمهوریت، و بعد از ساعتی از اونجا حرکت کردند به سمت شهرداری مرکزی پاریس. الان در حال حرکت هستیم. رو لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت من دارم میبینم که داره افزایش میشه، به چند صد بودن و داره افزایش پیدا میکنه. شعارها مثل همیشه باز رهبر جمهوری اسلامی ایران رو خطاب قرار میده، سپاه رو، بسیج رو، و اینکه نه به جمهوری اسلامی، و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی رو بارها طی این ساعت من شنیدم که تظاهر کنندگان سر دادن. همچنین در آفیش هایی که برای تجمع امروز در نظر گرفته شده بود، از جوزف بورل هم نام برده شده بود و اینکه او رو هم امروز دارن مورد خطاب قرار میدن به عنوان کسی که وقتی صحبت از تحریم سپاه و قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهی تحریمی اروپا به میان آمد، او فعلا یکی از موانع هست و این در فراخوانی که صادر شده بود اصلا از اون نام برده شد. این تجمع ادامه داره تا ساعتی دیگر، تا ساعت 6 بعد از ظهر در پاریس. البته دیروز هم در پاریس یک تجمع دیگر برگزار شد، تجمعی در سکوت، کمیته‌های دادخواهی و پشتیبانی از اتباع غربی زندانی شده در ایران که دولت فرانسه به تازگی از آنها به عنوان گروگان در زندان‌های ایران یاد می‌کنه و از دیپلماسی گروگان‌گیری توسط جمهوری اسلامی را یاد می‌کنه. دیروز در پشتیبانی از آنها یک تجمع در سکوت در میدان حقوق بشر در توفازو نزدیک برج ایفل برگزار شد. تعدادی از ایرانی‌ها هم دیروز در اون تجمع حضور داشتند. البته تأکید خانواده‌های فرانسوی و کمیته های دفاع از حقوق زندانیان در ایران بر این بود که اونجا شعار خاصی علیه جمهوری اسلامی صادر نشه و پرچم‌های خاصی بلند نشه و صرفاً داشتن اصرار میکردن بر این که بر بیگناهی 7 فرانسوی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن و این که دولت جمهوری اسلامی باید هر چه سریع‌تر اونها رو آزاد بکنه.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی ویدیویی به مناسبت اعلام جایزه ماریان در مورد ایرانیان صحبت کرده، حتی از مهسا امینی هم یاد کرده. از این موضوع چه اطلاعاتی داریم؟
ببینید، فرانسه امسال هم یک جایزه رو به نام جایزه ماریان بنا گذاشته برای دفاع از همه کسانی که در راه آزادی و حقوق بشر تلاش می‌کنند. امسال این جایزه به 14 تن از جمله افرادی از سوریه، روسیه، بنگلادش و یک ایرانی تعلق گرفت به نام عسل عباسیان که در مدافع کنشگر حقوق زنان هست و اکنون در ترکیه اقامت دارند. به همین مناسبت امروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیامی صادر کرد، در اون دوباره بازگشت به موضوع اعتراضات در ایران و همچنین نام برد از مهسا امینی، از مهسا او رو شهید راه آزادی خوند و گفت که تبدیل شده به یک نماد برای مدافعان راه آزادی، و همچنین تاکید کرد که مهسا امینی باید فراتر از یک نماد شناخته بشه برای اینکه جان باخته در این راه. همچنین یاد کرد از دیدار خودش در ماه نوامبر با خانم مسیح علی‌نژاد و چند کنشگر ایرانی دیگر. همچنین گفت که فرانسه پشتیبان به تحریم کشاندن جمهوری اسلامی است و در تحریم‌های اخیری که توسط اتحادیه اروپا وضع شده، فرانسه بسیار بر این قضیه پافشاری کرده، ابرام کرده، و همچنین یاد کرد از دیگر کشته شدگان در ایران و گفت که اکنون بسیار در جای جای جهان داره سرکوب صورت میگیره و متاسفانه زنان بیشتر سرکوب ها داره با اونها ایمان میشه، و گفت فرانسه زمینی هستش که همه مدافعان راه آزادی و کنشگران میتونن به اینجا بیان و به فعالیت هایی ادامه بدن و از همینجا پشتیبانیشون خواهد کرد.
گفتگوی بود با شهاب عموپور از همکاران رادیو فردا در پاریس که در مورد تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن فرانسه علیه جمهوری اسلامی برای ما گفت.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
روسیه با 2,700,000,000 دلار سرمایه گذاری بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال گذشته اعلام شده. به گفته یه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، نگاه روسیه به ایران هیچگاه مانند امروز مثبت نبوده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی کرد. به گذر شیرنا علی فکری تشریح کرد. روسیه طی یک سال گذشته 2,700,000,000 دلار سرمایه گذاری کرده و به ترتیب امارات، ترکیه، چین و افغانستان سرمایه گذاران اصلی بودند. او در این حال ابراز تأسف کرد. چین طی این مدت تنها 185,000,000 دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و جزئیات از سرمایه گذاری های خارجی در ایران افشا نکرد و صرفاً با اشاره به این که عملیات در یکی از طرح‌های توسعه میادین نفتی در استان ایلام آغاز شده افزود روس‌ها آمده‌اند که بمانند و قرارداد به راحتی آسیب نمی‌بیند. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، نسبت به همکاری های روسیه و ایران در عرصه نفت و گاز به شدت بدبین است.
همه از روسیه به عنوان مترسک استفاده می کنند. ایران با اشاره به همکاری های خود با روسیه می خواهد به غرب و چین نشان دهد بیمیلیشان به همکاری تنها باعث شده روسیه خلأ را پر کند. اما روسیه هم همینطور عمل کرده. با پرداخت بخشی از هزینه ها در ایران لنگر انداخته، هرچند مشخص نیست آیا به تعهدات خود عمل می کند یا نه. پیشتر همواره از این روش استفاده شده. اکنون که دولت روسیه برای سرمایه گذاری در داخل کشور نیز بودجه کافی در اختیار ندارد، تکرار سناریوی همیشگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. رقابت روسیه و ایران در بازار جهانی نفت، یا بهتر بگویم در قاچاق نفت، با دور زدن تحریم ها بیش از پیش شدت یافته و هیچ همکاری بین دو کشور امکان پذیر نیست.
در منابع عمومی روسی اشاره به سرمایه گذاری در ایران نشده، اما سالها پیش میدان های چشم خوش و چنگوله در استان ایلام مورد توجه ویژه شرکت های نفتی روسی بود، هرچند به دلیل تحریم های آمریکا این طرح ها به اجرا در نیامد. از سوی دیگر پس از اینکه روسیه هدف تحریم های کم سابقه غرب قرار گرفته، مقامات روس و ایرانی بارها گفتند بدون توجه به موضع غرب همکاری های خود را گسترش می دهند. تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم‌نامه امضا کردند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شد. از جمله قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار برای توسعه 7 میدان نفتی ایران منعقد شده. احتمال دارد پول نقد این قرارداد در همان تاریخ حواله شده باشد، چرا که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اوایل پاییز گزارش داد روسیه در پایان نیمه اول سال جاری خورشیدی جایگاه نخست را در میان سرمایه گذاران خارجی در ایران از آن خود کرد. همان مبلغ 2,700,000,000 دلار اعلام شده. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است همکاری روسیه و ایران متمرکز بر بعد نظامی امنیتی است.
تمام توافق‌های منعقد شده بین روسیه و ایران همواره سوال برانگیز بوده. در گذشته صرفاً طرح‌های معدود و اغلب با تأخیر چند ساله و پس از گلمندی‌های بسیار مقامات ایرانی به اجرا در می‌آمد. اکنون که روسیه با چالش‌های مضاعف روبروست، ارزش همکاری اقتصادی با مسکو برای تهران کاهش یافته و نزدیکی سیاسی ایدئولوژیک به توسعه روابط اقتصادی کمک نخواهد کرد. روابط با ایران برای روسیه به دو دلیل اهمیت دارد: دریافت سلاح و کمک به دور زدن تحریم‌ها. این موضوع باعث اختلاف‌های داخل ایران شده و این نگرانی تقویت می‌شود که همسویی با کرملین صرفاً برای تهران باعث دردسر خواهد شد.
همزمان با تمجید از نقش روسیه به عنوان سرمایه‌گذار اصلی در ایران، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت نگاه روسیه به ایران هیچگاه مانند امروز مثبت نبوده. کاظم جلالی در مصاحبه با ایرنا تصریح کرد اصلی ترین مانع توسعه همکاری های دو جانبه عدم شناخت متقابل بود که به گفته وی امروز این شناخت حاصل شده و افواه عمومی در روسیه ایران را به عنوان کشوری قدرتمند می شناسند. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر هیئت پارلمانی روسیه که به تازگی از ایران دیدار کرده بود عمدتاً از بدهی‌های هنگفت ایران گله‌مند شدند و البته گفتند توافق‌های برای بازپرداخت این بدهی حاصل شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همونطور که میدونین رادیو فردا جاییه که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13 و اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
عزیزان من، این دستوری که خامنه ای داده که بدون هیچ گونه نظارتی اموال تمام ملت ایران رو تاراج بکنن، بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، مجلس تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بتونه دخالت بکنه اگه کسی شکایت کرده، یعنی چپاول، یعنی غارت، یعنی همه چیز مملکت بردن، حالا رسیدن به اموال دولتی که با که مربوط به همه مردم ایرانه، از سپاهی گرفته، از ارتشی گرفته، از نیروی انتظامی گرفته، از بسیجی گرفته، از لباس شخصی گرفته، این اموال همه شماست. نذارین این کار رو بکنن. به خصوص طرف صحبتم اونایی هستن که خریدار این مال هستن، نکنن این کار رو، چون بالاخره ملت به زودی اینا دارن فرار میکنن، به زودی ملت پیروز میشن و این اموالی که شما به طور غیر قانونی خریدین از شما پس میگیرن، پولاتون هم پس میگیرن چه با اینا همکاری کردین. خلاصه خود دانید.
چنین همه مسمومیت دانش آموزان و دانشجویان زیاد شده، گرچه ما دیگه الان دانشجو نداریم، همه ستاره دار شده و عده زیاده را که کشتن فلهی تو زندانند و جای مردم. خب آتشی هست زیر خاکستر هنوز روشنه.
من در این برهه از بحران و جنبش انقلابی به جوانان شگفت‌آفرین دهه 80 و 90 ایمان دارم و به گواهم همه ریزشی‌های سپاه پاسداران را برای به ثمر رسیدن انقلاب و گذار به دموکراسی با خود همراه خواهند ساخت. تحریم فرماندهان مجرم سپاه لازم هست ولی کافی نیست. اروپا هم مانند آمریکا لازم است که سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار دهد. و در شگفتم از برخورد مسئول اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل که حتی نمیخواد پاسخگوی بیش از 150 عملیات سپاه در خاک اروپا شود و هنوز در فکر احیای برجام است که سبب ادامه حکومت فقاهتی و سلطه خامنه‌ای و امثال هم و عدم کسب حقوق شهروندی هممیهنان هم در ایران شود که سانسور، خشونت دولتی زنان، قطع اینترنت، اعدام ها همچنان ادامه یابد و حکومت حلقه رفاه زندگی و کرامت و آسایش انسانی را هر روز تنگتر نموده به غارت و چپاول خود تا نابودی کامل ایران پای فشرد. به باور پیشترینمان به طرق گوناگون آسیب های از سپاه دیده ایم و بدون دلبستگی به بیگانگان ما باید دست به زانوی خودمان بگیریم و حکومت اسلامی را سرنگون سازیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که بعد از این شنونده برنامه صدای دیگر با اجرا و تهیه کنندگی رویا کریمی مجد باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پیام‌های تذکر حجاب از سر گرفته شده. این بار به زنان با نام کامل و کد ملی تذکر می‌دهند تا حجاب اجباری را رعایت کنند. همون حجابی که در ماه‌های پس از اعتراضات سراسری می‌رفت تا اختیاری شود و زنان توانسته بودند حتی در ادارات دولتی بدون حجاب اجباری حاضر شوند. سخنگوی نیروی انتظامی مهدی حاجیان گفته است قانونگذار عدم تمکین به حجاب اجباری را جرم انگاری کرده است. آیا زنان در مبارزه با حجاب اجباری بار دیگر شکست خوردند؟ نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا مهمان من است. خانم توحیدی، ما هست که زنان در خیابون‌ها با شعار زن زندگی آزادی در حال اعتراضند. صدها تن کشته شدن، هزاران تن بازداشت شدند و حالا یه بار دیگه در حال دریافت پیامک‌های نقض قانون حجاب اجباری هستند. حاصل این ماه‌ها پس چی بوده؟ زنان ایرانی که معترض به حجاب اجباری بودند، حالا کجا ایستادند؟
خب ظاهراً حکومت، حداقل بخش نظامی حکومت، می‌خواد که این کارو بکنه، یعنی برگردونه به همون نقطه قبلی و جرأت هیچ نوع اصلاح در کارشون یا عقبگرد به قول خودشون رو ندارن، چون فکر میکنن که هر نوع کوتاه اومدن در این اجبار زنها رو پررتر میکنه، توقع مردم رو بیشتر میکنه و فردا مطالبات دیگری ها را مطرح خواهند کرد. یعنی در واقع این نشون دهنده اینه که هیچ نوع اعتماد به نفسی در حکومت نیست از جهت اینکه جرأت کنن و بگن خیلی خوب این اشتباه بود. حجاب اجباری عملا بعد از سالها هزینه سیاسی، هزینه مالی، انواع اقسام مکانیسم‌های اجباری نتونستیم پیادش کنیم، مردم به حال خودشون بگذاریم و خب از راه تبلیغ و ترویج وارد بشیم، اگر خیلی به این ایدئولوژی باور داریم هنوز، به جای اینکه با زور و دگنگ و کشتن و شکنجه و اعدام این کار بکنیم. اما در این حال ما یادمون نره در درون خودشون اختلاف نظر هست نسبت به اینکه چه باید بکنن، چون میدونن پیش گرفتن رفتار صرفا سرکوبگرانه میتونه باز چند وقت حتی اگر برای موقتا کار کنه، بعدش دوباره از یه جایی یه حرکت انفجاری شروع خواهد شد.
خانم توحیدی، مواردی رو که شما دارید اشاره میکنید سویه نیروی انتظامی و حکومت هست، اما این سویه ماجرا چطور؟ واقعا جمهوری اسلامی با فقدان اعتماد به نفسی که شما از اون صحبت میکنید موفق شده زنان رو به عقب برگردونه؟
ببینید، به تمام این سیر 43 سال رو ما نگاه کنیم، جنبش زنان، مطالبات مربوط به زنان و حتی در عرصه های دیگه، ولی بیشتر به خصوص در مورد زنان خیلی مشهود بوده، روش دو قدم جلو یک قدم عقب، یک قدم جلو دو قدم عقب، حتی به گاهی به بازی موش و گربه تشبیه کردن، این تازگی نداره و هر دفعه هم این به صورت خیلی مدنی و گاهی به قول آصف بیات به شکل ناجنبش بوده خیلی اوقات، یا من گاهی میگم شهرزادوار بوده، انگار که این چون به نظر من یک نوع وسواس بیمارگونه است در حکومتیان، این حساسیت و این وحشت از موی سر زن و از بدن زن و اصرار بر کنترل اون یه چیز طبیعی و نرمال در قرن 21 نیست. این تلاش مداوم زنان در پس گرفتن بدنشون، کنترل بدنشون، پس گرفتن هویتشون، در اینکه خودشون باشن، سبک زندگیشون خودشون تعیین کنن، همچنان در این 43 سال بوده. ولی خب امروز ما یه جنبشی داشتیم که خیلی علنی گفت که من دیگه زدن به قول معروف به سیم آخر و گفتن ما دیگه تسلیم نمیشیم و دیگه کوتاه نمیاییم. و حق بدن خودمون رو میخوایم خودمون کنترل کنیم. خب اینا نمیذارن و تمام دنیا هم شاهدن. حالا فردا اگر ما ببینیم که زنان ما واقعا برای حفظ جانشان، برای حفظ امنیتشون، برای حفظ شغلشون ناچار دوباره این روسری رو سرشون کنن و به قول خودشون شل حجاب باشن یا ضعیف حجاب باشن به قول خامنه ای، اما تمام دنیا شاهده و ناظره و میدونه که زنان ایران اجباراً دارن این کارو میکنن. این خاص زنان نیست. خب این یک آبروریزی برای خود رژیمه، یعنی دنیا شاهده. چون ببینید این جنبش ژینا یا مهسا واقعا دستاوردهای مهمی داشته. درسته خیلی هزینه داد، درسته فقط برای حجابم نبوده، ولی احترام و حمایت جهانی رو کسب کرده، ایماژ زن ایرانی رو دگرگون کرده، ایماژ جامعه رو اصلا دگرگون کرده. همه دنیا فهمیدن که این حکومت فقط با زور داره ادامه میده، مردم نمیخوان، به خصوص نسل جوان این نوع حکومت رو، حکومت دینی و اجباری و استبدادی و خشن رو نمیخواد.
اما دکتر توحیدی، نکته ای که وجود داره این که من زن ایرانی کتک خورده که مدتی طعم زندگی بدون روسری رو چشیدم، حتی اگر جهان با خبر شده باشه که در جمهوری اسلامی چه میگذره، این منم که دو مرتبه باید روسریم رو بر سرم برگردونم، این منم که بار دیگه از حضور در مکانهای عمومی منع میشم، من زن ایرانی باید چه کنم در این موقعیتی که امروز نیروی انتظامی داره یک بار دیگه من رو تهدید میکنه؟
ببینید من نمیتونم نسخه صادر کنم و بگم خوب زنان ایران الان چیکار کنن، اما اگه من بودم و ایران بودم با دوستام هم صحبت میکردم، یه نوع هماهنگی ایجاد میکردم، یه ابتکارات جدید به کار ببریم. مثلا هممون پس فردا روسری های سفید سرمون کنیم یه دست. این نشون بده که همه دارن به این اجبار اجبارن تن میدن، ولی در این حال دارن نشون میدن که این اجباره. یا حتی روی روسری هامون بنویسیم اجباری، دائما نشون بدیم که خیلی خب تو داری انگار که جلوی من تفنگو گرفتی، خب من چاره ندارم، برای حفظ جونم اینو سرم میکنم، ولی بهتم به همه دنیا هم نشون میدم که این اجباریه. حالا ممکن سر همین کلمه که من روسری نوشتم اجباری زورکی بیان دوباره اذیت کنن، اما قانونا نمیتونن این کارو بکنن، دوباره باید خودشون قانون شکنی کنن، یعنی هزینه براشون ایجاد کنیم. همونجوری که اونا برای حجاب سر نکردن ما هزینه دارن ایجاد میکنن، ما هم برای حجاب سر کردن برای حفظ جانمان میکنیم، ولی بیایم هزینه براشون. این یه ابتکاره. یه دم ممکنه که بازم سر نکنن و زندانش هم برن یا شغلش هم از این هزینه ها رو بدن، من نمیدونم. و اون وقت رژیم باز چند دستگی توش بیشتر میشه، چون خواهند دید که این کار نمیکنه. یا همین شرمندگی واقعا باید داشته باشه برای اینا.
خانم توحیدی، آیا این سخنان شما به این معناست که جنبشی که با زن زندگی آزادی آغاز شده به پایان رسیده؟
ببینین الان باید ما یه ارزیابی بکنیم که جنبش ژینا در چه وضعیتیه. واقعیت اینه که ما نباختیم، رژیم فقط تونسته خیابون رو دوباره به دستش بگیره، یعنی کنترل خیابون رو به دست بگیره و مبارزه از عرصه خیابون ناچاره که بره کنار یه مدتی. به هر حال بایستی که واقع بینانه و تاکتیکی نگاه کنیم که کی زمان نوعی عقب نشینی از نوع مبارزهی که داشتیم. مبارزه که فقط در خیابون بودن نیستش، که الان یه دوره‌ایه که چیزهایی رو که ما به دست آوردیم بیایم ارزیابی کنیم، که خیلی چیزاست. تحولی که در ذهنیت جامعه ایجاد شده، حمایتی که از همه مردم مخصوصا مردان در اهمیت حق انتخاب و اهمیت سبک زندگی و آزادی و زن و زندگی پس گرفتن زن، همه اینا رو ما جا انداختیم. یعنی یک گفتمان خیلی مترقی، ارزشی و با حرمت که جهانیان باش ارتباط برقرار میکنن رو ما تونستیم جا بندازیم. رژیم ولی باخته، رژیم جنایت کرده، آدم کشته، جوان کشته، کودک کشته. بنابراین تنها چیزی رو که رژیم برده اینه که با زور تا دندان مسلح بودن خیابونا رو پس گرفت، ترسخ سعی کرده که برگردونه و حالا میگه که خیلی خوب روسری ها رو هم به زور رو سرتون میذارم. فرض کنیم ما حتی این روسری ها رو هم بازم با ابتکاراتی به سر میکنیم، ولی وقت بدیم به خودمون، دوره ریفلکشنه، دوره بازبینی و ارزیابی از ضعفامون، از چیزهایی که باید حالا جنبش تقویت کنه، مثل استراتژی، مثل گفتمان آینده سازی، ما چی میخوایم، چه نوع بدیلی میخوایم، چه نوع سیاستی میخوایم، چه نوع حکومتی میخوایم، و استراتژی رو روشن کردن برای مردم، برای قشر خاکستری که نیومد تو خیابون، و ساماندهی و سازماندهی رهبری. البته خب رهبری های میدانی در عمل وجود داشت، اما رهبری های فکری و طولانی مدت که بتونه هماهنگ کنه با نیروهای مختلف، با نیروهای کارگری، با نیروهای معلمین، با دانشجویان، همه نیروهای خودشون رو هم بذارن، به این تشکیلاتی هماهنگی ایجاد بشه که ببینیم در طولانی مدت چی کار میخواییم بکنیم. این اشتباهی که فکر کنیم رژیمی به این بیرحمی و به این مسلحی، رژیمی که هیچ پروایی نداره که هر نوع جنایت رو بکنه، میشه در عرض یک سال و دو سال حتی یا چند هفته بعضی ها فکر میکردن سرنگون کرد. بایستی که برنامه ریخ طولانی مدت تر فکر کرد و گام به گام جلو رفت و از دستاوردهامون حمایت کنیم، ارزش رو بدونیم، ناامید نشیم. ما نباختیم، فقط یک نوع عقب نشینی رو به ما تحمیل کردن.
به پایان گفتگو با نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.